الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 31 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر الناصر المعین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى على آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد روایاتی بود که به اون روایات برای حجیت خبر واحد صدر در موضوعات توسط شد. خب این روایاتی که دش توسط شده بود، این چند تا روایت رو خوندم. یکی از روایات دیگه ای که هست، روایتی هست که میگه در زوجیت ما دل علا تصدیق صرف زوجیت سلام علیکم. شخص صرف رو در زوجیت بودن باید تصدیق کرد استش بارش. روایت این هست، قال سألت هو عن رجل تزوج عمتن، من قبیل روایت سمائه، قال سألت هو عن رجل تزوج عمتن او تمتع بها، فحدث هو رجل ثقتن او غیر ثقتن، فقال ان هذه امراتی فلیست لی بینه، فقال ان کان ثقتن فلا یقربها و ان کان غیر ثقتن فلا یقبل من. آقای سعد می فهمد که اینجا این که فرموده که فلا یقربها، این مراد چیه؟ یعنی این که باید احتیاط کنه به جهت این که مقاربت مثلا بحث فروج است و فروج اهمیت داره، مراد این هست؟ میگه ظاهرا مراد این نیست، به قرینه که فلا یقبل منهی که در ذیلش هست، این فلا یقرب ها از باب این هست که امکان ثقتن یقبل قوله فلا یقرب ها. فلا یقرب ها نتیجه عدم قبول قول هست، بنابراین معناش این هست که در زوجیت قول شده مقبول هست. بعد ایشون یک بیانی رو بیان میکنن که من خیلی متوجه این که نهایتاً ایشون میخوان چی کار بکنن نشدم. ایشون میگن این روایت موردش مورد دعوا و خصومت هست، چون در واقع فرض اینه که اون عمه‌ای که این شخص باش ازدواج کرده یا تمتع برده، اون مدعی این نیست که این زن اون آقا هست. اون میگه که نه، زن این آقا نیستم، این آقا مدعی هست که زنشه. پس بنابراین یک دعوای اینجا وجود داره بین اون مرد که آمده گفته این خانم زن من هست و اون زن که میگه نه این زن اون آقا نیست. پس بنابراین تو این دعوا شکی نیست که دعوا خلاصه کسی که میخواد ادعا رو اثبات کنه اینجا قول این زن هست، قول این زن هست، چون اصل با این زن هست. لکنها مصدقتن فی نفی زوج، چون قول زن در نفی زوجیت این که شوهر ندارم قبول میشه، پس بنابراین اصل با این مرد زن هست، بنابراین مرد باید بیانه بیاره اینکه امام علیه السلام اینجا بنابراین روایت بیانه رو قبول نکردن. این خلاصه فلا یمکن الاستدلال بر روایت. ایشون اینجور تعبیر میکنن، میگن اینجا تو این روایت گفته که بیانه لازم نیست، در حالی که اینجا باید بیانه، چون دعوا و مورد دعوا و خصومت هست. حالا ایشون فلا یمکن الاستدلال بر روایت چی میخوان بگن؟ گویا میخوان اینجور بگن که کنه این مسلم هست که اینجا مورد در دعاوی بیانه معتبره، بنابراین این روایت مخالف مسلماته. علم به کذب روایت داریم و علم به خلل خلاصه در این روایت داریم. روایتی که علم به خلل درش وجود داره خب قهرن اعتبار نداره. الان قاعده باید اینجوری
بشه. مردم تحقیق خودشون رو میخواد بدنه.
خب میگه به هر حال
مثلا بنده خودش فکر میکنه که اون مثلا قبلا طلاقش داده، شاید اصلا خودش هم هیچ
خب ولی فکر میکنه طلاق داده شده، بنابراین معنیش که شوهر نداره دیگه.
نه نه، یعنی شاید به وجه شاید مثلا به نظر خودش اینجور هست.
خب همین معنیش هم دیگه. حالا البته ایشون تعبیر میکنه که چون زوجه مصدقه هست در قولش و امثال اینها، حالا غیر از بحث مصدقه بودن اینجا چون ازدواج هم صورت گرفته، اصالت صحه در این ازدواج هم حکم صحت ازش میشه، از این جهت هم قول این مرد مخالف اصل هست، چون میخواد بگه این ازدواج زوج باطل هست، بنابراین از این جهت هم قول اصلا صحه جوری دیگه،
شرایطی هست که در اختیار
من نمیدونیم معامله صحیح هست و صحیح نیست، اصلا صحه جوری میشه دیگه. البته اثرات صحه اون کلامی که آقای سعد بذارن که قول مرعه مصدق هست، اون در واقع یک اماره هست، اون شاید مقدم هم باشه بر اصالت صحه، اگر برعکس مثلا زوجه بعد مدعی شده باشه، حالا اونو نمیدونم، اگر بعد از ازدواج اگر زوجه مدعی بشه اینجا مقبول نیست. اینجوری ما بگیم که به اصطلاح قول زن قبل از ازدواج تصدیق میشه، تصدیق قول زن صحت این ازدواج رو دنبال میاره، امثال اینو. البته بعد از ازدواج دیگه قول زن تصدیق نمیشه مصدقتن، که نفی زوج بعد از ازدواج بگه من زن داشتم مقبول چیز نمیشه. این روایت هم هست که اساس صحت جوری میشه، بعدا میگه ما زن داشتم و شوهر داشتم و آمدم این کار کردم و اینها، تو بعض روایت هم میگه بدخلقی کردیم خود از دست دره، امثال اینها. بنابراین جایی که تردید هست که قول این زن مطابق واقع است و مطابق واقع نیست، بعد از ازدواج اگر بگه من شوهر نداشتم خب قبوله، ولی اگر بگه شوهر داشتم دیگه بعد از ازدواج قبول نیست. خب حالا قولش مهم نیست. عرض کنم نهایتاً به نظر میرسه آقای صدر میخواد بگه این روایت مفادش مخالف مسلمات هست، بنابراین این مفاد رو باید گذاشت کنار. حالا یا میخواد بگه اینو باید در ظاهرش تصرف کرد، بگیم یه معنای خلاف ظاهر اراده بشه، یا در صدورش باید گفت اشتباهی راوی. بالاخره ایشون میگه به روایت اجمالا ما میفهمیم که در یکی از جهاتی که مربوط به این روایت هست خللی وجود داره، بنابراین نمیشه به این روایت تمسک کرد. دیگه توضیح ندادن که حالا که این اشکال در روایت هست چه مشکلی باعث میشه که نشه به روایت تمسک کرد. خب من اجازه بدید قبل از این که این روایت رو توضیحی در موردش بدم یه نکته رو عرض کنم در مورد مفهوم صغه، که این هم در بحث بعد از روایت قبلی این توضیح مفیده، هم شاید در بعضی روایات بعدی. اون اینه که کلمه ثقه به معنای کسی است که قولش مورد اعتماده، و ظاهر این که اگه گفتیم فلانی ثقه است یعنی شرعا هم مورد اعتماده، بنابراین حجیت شرعیه در خود کلمه ثقه افتاده، حجیت شرعیه در خود کلمه ثقه افتاده. پس بنابراین اگر ما یه موقعی، ولی بعضی جاها اگر محمول ما به قرینه محمول ممکنه صیغه رو به یک معنی خاصی بگیریم. یه موقعی میگن که قول صیغه حجتون، قول صیغه حجتون شرعن، یا قول صیغه حجتون عقلاءن. قول صیغه حجتون، اگر گفتن قول صیغه حجتون شرعن، ما میتونیم اینجوری معنا کنیم که اون کسی که عقلاءن خبرش مورد اعتماد هست و حجیت عقلائیه داره، حجیت شرعیه داره. اینجوری مثلا معنا کنیم. وقت طبیعتا باید موضوعش اون خبری باشه که عقلاءن حجیت داشته باشه. فرق اینه که ما ببینیم حالا چه خبری عقلاءن حجیت داره یا حجیت نداره. اگر گفتیم که فلانی قولش عقلاءن، اصلا چیز قول و ثقه حجتون عقلاءن، قول و ثقه حجتون عقلاءن، این دیگه معناش این نخواهد بود که اون چیزی که دیگه چجوری باید تفسیر کرد. به نظر میرسه اینجا کلمه ثقه یعنی اون شخصی که، قبل از این نکته رو عرض بکنم، اگر گفتم فلانی ثقه است یعنی قولش حجته، ظاهرش اینه که در خصوص اون مورد بحث ما ثقه است. فرض کنید شما بگید آقای پزشک ثقه بیار برای اینکه فلان کار رو انجام بده. پزشک ثقه یعنی پزشکی که در موردی که در همین عمل جراحی هم مورد اعتماده، نه اینکه در عمل جراحی نمیدونم مورد اعتماده یا نمیده شک دارم امثال اینا، نه، تو همین مورد خاص هم مورد اعتماده. ولی گاهی اوقات به قرینه محمولی که بر ثقه حمل می شود مراد وثاقت در نوع موارد است. مثلا اگر گفتیم که خبر الثقه حجتون عقلاءن، خبر الثقه حجتون عقلاءن، این که نمیتونه معناش این باشه خبری که معتبر است عقلاءن معتبر است عقلاءن، ذره بشه محمول که نمیتونه باشه. خب این بنابراین اینجا مراد از ثقه این میشه که خبر کسی که در نوع موارد معتبر هست در نزد عقلا در خصوص مورد هم معتبره. ولی این در جایی هست که محمولش اون وثاقت و عدم وثاقت باشه، ولی جایی که محمولش اون نباشه و در مقام اعطاء حجیت نباشه، نمیخواد اثبات حجیت بکنه، الزام نداریم مصدقه رو از معنای اولیه خودش خارج کنیم. مثلا من یه جمله بگم، ببینید من میگم من از آدم ثقه‌ای شنیدم که الان وقت شده است پس بنابراین دارم نماز میخونم. آدم ثقه‌ای شنیدم، این میتونه معناش این باشه که آدم ثقه‌ای، این آدمی که در همین قولش هم مورد اعتماده، یعنی من خودم تحقیق نکردم در وقت، ولی یه آدم مورد اعتماد فرستادم، اون مورد اعتماد رفت تحقیق کرد، بنابراین من دارم وقت نماز میخونم. این معنی ثقه این نیست که در سایر اخباراتش سایر کاراش مورد اعتماده، در خصوص این کارم مورد اعتماده. میخواد بگه که من در بعضی چیزها لازم نیست خود انسان تفحص کنه، یه شخصی که مورد اعتماد هست اونم تفحص کنه کفایت میکنه، کفایت میکنه. تو روایات چیز هم هست، تو روایات مثلا اول وقت، فرق بین اون جایی که خود شخص تحقیق میکنه یه جایی که دیگری تحقیق میکنه. خب اونجا هم گفتن این که روایت گفته اگر دیگری تحقیق کرده بود به شما خبر داده بود شما باید خلاصه اعاده کنید و روزتون صحیح نیست، مراد کسی است که از جهت اشتباه و امثال اینها از شما پایین تر باشه، ولی کسی که این اینه که کنه خودتون تحقیق کرده، این هیچ فرقی نداره. من به جایی که خودم تحقیق کنم میرم یه آدم که از منم دقیق تر هست، اون ناظر به این جهت نیست. لو کنت انت الذی نظرت، تو اون روایتی هست میگه به جاریه گفتم نگاه کنه، جاریه نگاه کرد گفت وقت شده و هنوز وقت نشده، من خوردم بعد معلوم شده وقت شده. اون جاریه خیلی چیز بوده، همینجوری یه چیزی خواسته از سر خودش واکنه. و خدمتکاری بوده. خب خدمتکاران نه به اثر خوردن حالا بفرمایید معکولش فرق داره. از مزا بگذاریم. خب این مقدمه رو داشته باشیم. من تصور میکنم که این روایت مراد از ثقه در این روایت خصوص ثقه در همین قوله، یعنی کسی که قولش اطمینان بخش هست و مورد اعتماد هست. و حالا به درم فکرونید اینا توضیح میدم. بعد ببینید یه نکته‌ای وجود داره، اون نکته اینه که در مسئله ازدواج اهل تسنن بینه رو شرط صحت ازدواج میدونن، میگن اگر شاهدین نباشه ازدواج باطله، ازدواج باطله. خب این نکته‌ای که وجود بینه موضوعیت داره در صحت ازدواج، میتواند مورد توهم باشه که اگر کسی بینش رو از دست بده ولی ما یقین داریم راست میگه، دیگه اون ازدواج شرعاً کلم یکون تلقی میشه. چه نه، این که رجلون سقه یعنی کسی که یقین داره که راست میگه، ولی با وجودی که یقین داره راست میگه ولی این احتمال اون غیر سقه به خاطر اینکه نمیدونه راست میگه نمیگه. یعنی دو تا فعال اینجا داره، یکی این که رجل سقه خبر داده. خب سوال این هست که رجل سقه اگر خبر داده خب برای چی اون ازدواج باطل باشه؟ این میگه که چون بیانه نداره، بیانه همچنان که شرط حدوثی ازدواج هست در جایی که دعوا هم میشه امثال اینها، بقاءن هم اگه بیانه نباشه به درد نمیخوره، اثبات نمیشه، ولو یقین هم دارید باید بیانه باشه، این احتمال داره. امام غیر سقه به خاطر این است که خب بحث نمیدونیم راست میگه دروغ میگه، قولش درست یا غلطه. امام علیه السلام اینجا میخوان بگن که بیانه موضوعیت نداره. اگر سقه است یعنی حرفش قبول چیزه، مورد اعتماد هست، راست میگه، نه دیگه ولو یعنی به تعبیر دیگه لازم نیست اون طرف بتواند در محاکم قضایی اثبات کند ادعاش رو تا شما به قولش شرطی بحثر بودید. اگر یقین دارید قولش درسته ولو نمیتواند در محاکم قضایی قولش اثبات کنه، محاکم قضایی موضوعیت نداره، اونم جنبه طریقیت داره. پس بنابراین مجردی که نمیتواند در محاکم قضایی قولش اثبات کنه باعث نمیشه که قولش از اعتبار بیفته، با وجودی که شما یقین دارید که قولش معتبر هست. بنابراین این کلمه سقه به نظر میرسه به معنای یعنی اگر یقین دارید به قولش و بنابراین اونی که شایسته میگن که اون به اصطلاح اختلاف تعبیر هم به خاطر اینکه دوتا موضوع مختلفه، این کان سقتن فلا یغرب ها، صحبه سر این نیست که آیا وقتی که سقه هست قولش رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم، یقین داریم درسته، ولی بحث اینه که آیا یقینه به درست بودن کفایت میکنه بر عدم جواز مقاربت یا حتما باید بیانه داشته باشیم؟ که نه، بیانه لازم نیست، مجرد این که یقین داشتید قول طرف درسته به خاطر اینکه آدم راستگویی هست در خصوص این مورد، آدم مورد اعتمادی هست در خصوص این مورد، اون که کافی است برای اینکه لایغرب ها. و به همین جهت تعبیرات رو عوض کرده، ان کان ثقتن فلا یغرب ها و الا لم یکن لدیه بینتون، اگر یقین دارید راست میگه، اگر مقاربت نکن دیگه، ولی نه یقین نداری چون غیر ثقه است، ان کان غیر ثقتن، غیر ثقه یعنی در خصوص این مورد، وقتی یقین نداری فلا یقبل من. برابر این به نظر میرسه که این روایت اگر دلیل بر خلاف نباشه دلیل بر وفاق نیست. توضیح و ذالک اینه که و این کان غیر سقطن، این کان سقطن ظاهرش اینه که اگر در خصوص این خبر اطمینان به قولش دارید فلا یغرب، اگر در خصوص این خبر اطمینان بهش ندارید فلا یقبل من ولو در نوع موارد بهش اطمینان دارید. یعنی اطلاق و امکان غیر ثقتن کسی رو که در نوع موارد بهش اطمینان داره اون رو هم که نبگیم شامل میشه امثال اینه. اگر یه همچی اطلاقی بر روایت قائل بشیم این روایت بر خلاف مطلب دلیل است. حالا شاید هم خیلی این بر متعارف موارد چیز باشه، یک کسی که در نوع موارد بهش اطمینان هست در این مورد هم بهش اطمینان حاصل میشه. کسی که بنابراین این بحث اصلا بحث دعاوی اینا نیست، این بحث دعاوی و امثال اینها نیست، و اون که ایشون میخواد روایت رو به معنای حمل کنه که بگه قطعی البطلان هست پس روایت حجت نیست، نه، روایتی است با قاعده و صحیح هم هست و روایت در مقام دفع موضوعیت بیانه و اثبات قضایی، یعنی وجود بیانه و امکان اثبات قضایی در موضوع ثبوتی دخالت نداره. حالا اثبات هم خب طرف نمیتونه اگه چیزی رو بیخیش رو میگیرن، یعنی اون بند خدا اون رجل سقه و غیر سقه هم چون بیانه داشته اصلا مراجعه محاکم نکرده، خصوصا میگه من این بیانه ندارم که مراجعه کنم به محاکم، اعتراف داره خودش، میگه من بیانه ندارم بس بنابراین نمیتونم قولم رو اثبات کنم، ولی بهت بگم این همچه مشکلی وجود داره، من با وجودی که بیانه ندارم این خلاصه زن من هست. خب
فقط این نکته که میفرمونم شما که ثقه بودن رو امکان خبر رو هم به شخص ثقه رو نسبت داده، بنابراین امکان داره که در خصوص مورد هم به شخص نسبت بدیم که ثقه است، این خلاف ظاهر نیست. لیکن مثلا میگه فلان شخص ثقه است،
ظاهرش
اینه
که نه خصوص مورد، بله
نه
خصوص مورد، همچنان که ثقه یعنی مورد اعتماد، نه ثقه برای صدوق، ثقه یعنی مورد اعتماد. وقتی میگن این آقا مورد اعتماده یعنی در این کاری که الان میخوای بهش واگذار کنی، همچنانی که نسبت به این که آیا وساقت در طبابت هست یا از اون جهت لا فقط در صنف خاص شما اون رو مورد نکنید، در خصوصیات شخصی مورد هم باید همین جور کرد. یعنی نکتهش نکته واحد اینه که وقتی شما میگید ثقه یعنی ثقه ای که مربوط به این اخباری که الان داره مورد خاص هست، اون همون نکته ای که سبب می شود که ما در یه جا ثقه در امور مربوط به پزشکی بگیریم، یه جا ثقه در امور مربوط به نمیدونم بنایی بگیریم، قصابه بگیریم، در مورد خبر بگیریم، همون هم اقتضا میکنه در خصوص اون مورد شخصی اراده بشه، مگر قرینه برخلاف وجود داشته باشه. بله گاهی اوقات مراد از ثقه ثقه در نوع موارد هست، عرض کردم جایی که خبری که شما حمل میکنید خودش وثاقت باشه، حجیت و اعتبار باشه، اونجا باید ثقه رو در نوع موارد گرفت. اونم البته در جایی که وثاقت مراد یکیشون وثاقت عقلایی، یکیشون وثاقت شرعی نباشه، که اونم لازم نیست که در نوع موارد گرفت. خب این برابری این روایت به نظر میسازه ربطی بحث ما نداره، اگر دلیل بر خلاف نباشه دلیل بر وفاق نیست. خب اینم یه روایت دیگه هست، روایت عبدالله بن سنان هست که
میگه موارزم داره
حالا اون نشون حالا دیگه اون اشکال هست. روایت عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که میگه امام باقر علیه السلام یه موقعی قصد جنابت کرده بودن، یه کسی گفتش که پشت شما یه قسمتی باقی مونده که آب نرسیده، حضرت دست کردند و اون قسمت رو مسح کردن، بعد گفتن ما کان علیکه لو سکت، چی میشد اگر ساکت حرف نمیزدی؟ خیلی وظیفه، چون گاهی وقت بعضی ایمان فضول تشریف دارن خیال میکنن که خلاصه این دارن خدمت میکنن، در حالی که خیلی وقتا توی این مؤسسه بقیت الله یه چیزی نوشته که میگه تابلو زدی دستشویش، میگه که اگر یه شیء متبرک افتاد تو چیز دستشوی افتاد، اولا به هیچ کس خبر ندید، اینجا یه دونه چیز گذاشته شده خودتون چیز کنید و به اصطلاح اون رو در بیارید و دستکش اینجا هست و اون دستکش هم در بود، اگر هم هیچ کس هم خبر ندید و فقط ایجاد زحمت میکنید و همسال اینا و میده با قاعده این چیز هست. چون خیلی از اینها نکتش در حالا بحث جنابت که اون یه قضیه شخصی هست، مثلا اونها خیلی وقتا به جهتی که توهین هست امثال اینا، اگر با خبر نشه توهین اصلا تحقق پیدا نمیکنه. توهین جنبه اثباتی داره ولی جنبه ثبوتی که چیزی حالا تو پرانتز یه چیز بگم ولی بحکدشته میگفتن مرحوم آقای هاشیخ یه آقای از علمای درجه دو سه نجف آمده بوده، مرحوم هاشیخ تو مسجد امام درس میگفتن، خب اونجا مسجد امام از هم مسجد امام خواستن استقبال کنن، اومده بودن بیرون اینها، اون آقام اصلا اعتنایی نکرده بود با شیخ، انتظار داشته که ایشون مثلا خارج شهر بیاد برای استقبالش امثال اینها، هیچی از درشکش پیاده نشده بوده مستقیم رفته بوده و بیشترام میگفت مرحوم شیخ هم انگار نه انگار اتفاقی افتاده، هیچ اصلا به رو خودش نیورده بوده امثال اینها. حاج آقا میفرمودن آقای داماد میفرمود که توهین طرف هم حروم شد چون توهین جنبه اثباتیش مهمه ولی ثبوتن که مهم نیست، حالا اصلا چون افراد میفهمن که آقا اعتنا نکرده اصلا هیچی اون هم حروم شد که رفت بکارش. بعضی چیزا جنبه اثباتیش مهمه، این میگه فشید حالا. خب آقای چیز میگن که عرض کنم خدمت شما، آقای سر میفرماید که این نهی از این جهت نیست که اگر اخبار بده قولش حجت تعبدی است، این از باب اینه که یه ابر حسیه، خب خبر که میده طرف یقین پیدا میکنه، میگه اینجا خشکه، خب میبینه دیگه خشکه، باز یقین پیدا میکنه. و این چیزش هم این هست که عرض کنم مؤید این مطلب این هست که حالا میگه لحاظه ذکر امام علیه السلام فی ذیلها ان ابا علیه السلام مسحه تلک اللمعه، نه اون مسحه تلک اللمعه اون قرینه بر این نیست که امام علیه السلام یقین پیدا کرده امثال اینا، ممکنه قول او رو حجت میدونسته همون جایی که گفته خشکه خلاصه چیز کرده، این دلیل نیست. دلیل عمدش اینه که امر محسوسه که الان خب دیدین اینجا چیز هست، کسی چه انگیزه بر دروغ گفتن داره؟ عمدش اینه که تو خبر هم وثاقت طرف هم محض نشده، طرف ثقه باشه غیر ثقه باشه، طرف میگه اینجا خونیه، پیداست که خونیه رو دستت خون افتاده، میفهمید لباست خون افتاده، اینا چیزه که محسوسه دیگه، همون نکته که قبلا نشون تو اون روایت فرمودن که چیزی که محسوس هست از قول هر کسی ولو غیر ثقه یقین حاصل میشه، این دلیل بر وثاقت نیست. علاوه بر این که منهای اون بحثی که امام علیه السلام مسح اون لمعه رو کرده، این معلوم نیست به خاطر حجیت چیز نهی کرده، به خاطر اینکه طرف به زحمت میندازه ولی اون شک ایجاد کنه، ممکنه حجت نباشه ولی وقتا شک میکنه که غسل کرده غسل نکرده امثال اینها، ممکنه به دلیل ایجاد شک نه حجیت اون قول، چون ایجاد شک میکنه شک ممکنه موضوع بر اعتبار باشه، چون وسط اولا موضوع اعتبار ممکنه حتی نباشه، باش به زحمت بیفته وسوسه بیفته حالا امثال اینها، و تازه اینجا چون وسط عمل هست شکش هم به شک هم یفته شک اعتبار داره، نه بخواد حجیت قوله او، شکش هم اعتبار داره، چون در مثلا جنابت قاعده فراغ جاری، در غسل قاعده فراغ جاری نمیشه دیگه، بعد از غسل مثلا یاد تو اینم عمل بوده، هنوز به اصطلاح غصف فارغ نشده بوده امثال اینا، خیلی روشن نیست که این به جهت حجیت امثال این باشه. خب این هم این روایت. روایت بعدی میگه روایاتی که میگه قول بایع در اینکه کیل و وزن صورت گرفته، این قول بایع حجت هست، من جمله میگه که مثل روایت محمد ابن حنبان قال قول ابی عبدالله علیه السلام اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله فصدقناه و اخذناه بکیله فقال لا باس. کلمه زعم به معنی قاله است، به معنی نه اینکه قول کذب، زعم اصل معنی اولیش معنی قالف تو لسان المیزان مراجعه کنید، لسان العرب مراجعه کنید، اولین کلمه‌ای که میگه زعمه ای قالف. خب بعضی البته گفتن زعمه به معنی قول کذبه، ولی معنی اولیه زعمه به خاطر همین که زعمه گاهی اوقات به خاطر همین که به معنی قول هست با لام متعدی میشه، زعم لنا محمد بن ابی حمزه تو بعضی روایات هست، زعم لنا یعنی قال لنا امثال اینا. و این استعمال زعمه در معنی قاله اینقدر شایع بوده که گاهی اوقات روایات کلمه زعمه رو به کار میبردن. امام علیه السلام نهی کرده تو روایت که زعمه رو به کار نبرید به معنی قاله، چون در قرآن زعمه معنای قول کذب به کار رفته. بنابراین شما سعی کنید که از اصطلاحات قرآنی تبعیت کنید، اصطلاحاتی که الان رسم شده اونها رو به کار نبرید. میگه امام علیه السلام یه مطلبی فرمود، من گفتم زعمت فلان، امام گفت ما زعمت، بعد دوباره گفت همین الان زعمت، گفت ما زعمت، گفت الان تقول، مگه نگو، گفت بله بله قلتو الا ترا ان کل زعم فی القرآن کذبون. یه شما اصطلاحات قرآنی به کار ببرید، واژه‌هایی که الان رسم شده تعبیرات امروز اینا. یکی از تقیداتی که ائمه معصومین داشتن حفظ اصطلاح قرآن هست، فرهنگ قرآن رو می‌خواستن حفظ بشه و واژگان‌هایی که به کار می‌بردن بستر به واژگان‌های قرآنی بوده. خب این زعم به همون اصطلاحی که تو اون دوره ها به کار می بردن، به معنی قاله به کار می بردن، نه به اصطلاح قرآنی، زعم صاحبهو انهو قاله فصدقناهو و اخذناهو به کیله فقال لا بأس فقلتو ایجوزو ان ابیعهو کما اشتریتهو به غیر کیلن، قال لا اما انت فلا تبعهو حتی تکیلن. ایشون میگه تقریب الاستدلال به ها ان قوله و فصدقناه لا یراد بهی حصول العلم، خصوصا مع تعبیر به قوله فزعم انه کاله و انما المقصود بهی التصدیق العملی وقد امضاه الامام و هو معنا الحجیه. خب این تقریب استدلال یه اشکال جزئی داره، اون اینه که خب زعمه عرض کردم به معنای گمان یا قول، من قاله است، اون یه همچی حرفی زده ما حرفشو تصدیق کردیم. بنابراین این که مراد خصوص حصول علم باشه هیچ مشکلی نداره که این از روایت علم معنا بشه. عمدش حالا شما ممکنه بگید که حالا آقای سعد می فرماید که یرد و علی چند تا اشکال، یکی این که اولا مورد روایت صاحب الیده، بنابراین حجیت قول صاحب الید اقتضا نمی کند قول کل ثقت حجت باشه، خصوصا من عدم اخذ قید الوثاقه، فرض نکرده اون طرف ثقه هست، بنابراین این از توش وثاقت در نمیاد، حجیت وثاقت در نمیاد، نمیشه تعدی کرد سایر موارد. نکته دوم این که این روایت اجمال داره، چی میخواد این روایت رو بگه؟ چند تا احتمال داره. یک احتمال این هست که چون طرف ثقه بوده است، حالا منهای اون بحث فرض کنید که حالا مراد خصوص ثقه باشه، اینجا اخبار ثقه، خبر ثقه قائم مقام علم موضوعی شده، چون شرط صحت معامله علم متعاملین هست، علم متعاملین هست به مقدار مبیع. اینجا شارع مقدس خبر ثقه رو علم تلقی کرده نسبت به این حکم خاص که هست، که شما حالا بعد باید الغا خصوصیت کنید بگید که اگر نسبت به علم موضوعی خبر صدقه قائم مقامش شد، نسبت به علم طریقی هم خبر صدقه قائم مقامش میشه، که آقای سعد همچه ادعایی رو در بعضی ها مطرح میکنه و آقای قائلی اشکال داره که یک ملازمه‌ای بین علم موضوعی و اولویت علم طریق نسبت به علم موضوعی نداره، اون بحث رو مطرح کرد. خب حالا منهای اون، حالا اون انقلت و قلتا رو که اگرم علم موضوعی باشه نمیشه مطلق علم تاریخی رو استفاده کرد، ایشون میفرماید که یه احتمال این هست که این روایت میخواد خبر ثقه رو قائم مقام علم موضوعی قرار بده، که اگر چنین باشه که نده باید حجت هست مطلقا ازش حجیت خبر ثقه علاوه وجه الاطلاق و قیامه و مقام العلم الموضوعی و العلم التاریخی معن استفاده میشه. یه احتمال دیگه این هست که نه، این که خبر بایه رو بهش اعتنا کرده به جهت اصول علم هم یه اونم باشه که خب یه اصلا وقتی بحث کنن. احتمال سوم این هست که این روایت یه نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه که شارع مقدس که گفته که باید طرفین معامله علم داشته باشند به مقدار مبیع یا مقدار ثمن، کفایت میکنه که با یه علم داشته باشه و ادعا بکند و مشتریم رو قبول کنه، تصدیقش بکنه. چرا این کفایت میکنه؟ چون در واقع اصل این که چرا شاره گفته علم مبیع باید باشه، گفتن حکمت جعل این دعوا پیش نیاد، ولی در جایی که اون علم داره شما قبول کردی، خب دیگه دعوا نداره، شما قبول کردی دیگه، زمینه دعوا نیست. اگر از اول بگه که تو کشیدی منم که قبول نکردم، من که نمیدونستم که چه شکلی بود امثال اینها، خب این مجرور محل دعواست که خب اشاره مقدس گفته شما بکشید، خب دیگه این دعوا پیش نیاد. ولی جایی که یکیشون کشیده دیگری هم رضایت داده به کشیدن او، اشاره مقدس اینجا کافی دانسته است رضایت یک طرف رو و علم دیگری رو، این دوتا رو کافی دونسته. پس بنابراین این ربطی بحث این نداره که اخبار او حجت هست بر این، پس بنابراین اخبار او به منظره این هست که این علم هم داشته، پس علم طرفین حاصل شده. نه، شارع مقدس میگه لازم نیست طرفین علم داشته باشه، همین که بایه علم داشته باشه، مشتری هم به علم بایه رضایت بده، همین مقدار کافی است. چون میگه شاهدش هم این است که در ذیل روایت میگه اما انت فلا تبع و حتی تکیل، تو حق نداری بدون کشیدن بفروشی، چون فرض این هست که اون طرف مقابل که علم نداره، تو هم که علم نداری، طرف مقابل هم رضایت که نداره، باید یه علمی وجود داشته باشه و رضایت طرف به علم باشه، اونم که یه همچی موضوعی درش وجود نداره، بنابراین شارع مقدس این رو کافی ندانسته است. خب عرض کنم خدمت شما، به نظر من اشکال خوبی هست و اشکال واردی هست، ولی من میخوام یک جمع کنم بین احتمال دوم و احتمال سومشون، و اون اینه که نه این که شارع مقدس میگه که اینکه یه نفر ادعا کند، این کفایت میکنه، شارع مقدس یعنی این میگه که کیل موضوعیت نداره. این عرض کنم خدمت شما، کیل همین که شما یقین داشته باشید که وزنش چقدری هست، این مقدار کافی هست. اما چرا، یعنی من میخوام میگم خود احتمال دوم رو هم ما میتوانیم قبول کنیم، بگیم اینجا از باب علمه، ولی فرق بین شما و دیگری چیه؟ علم به علاوه مرازات، اینجور میخوام بگم علم باید به علاوه عرض کنم خدمت شما رضا، علمی که برای من حاصل میشه از علم دیگری، علمی که برای من حاصل میشه از علم دیگری، خب این اشکالی نداره. اما این که شارع مقدس چرا میگه تو خودت باید بکشی؟ به دلیل این که شما به بایه اعتماد دارید، ولی مشتری که الزاماً به اون بایه اعتماد نداره. شما چون به بایه اعتماد دارید تصدیق میکنید، اون میگه من کشیدم، میگه آره درسته کشیدید. ولی شما چون خودت نکشیدید، اینکه شما بگید من از کسی که اون اعتماد داره اون شخص کشیده، این خیلی وقتا متعارفاً علم حاصل نمیشه، علم حاصل نمیشه. بنابراین باید خودتون بکشید تا مستقیماً برای شما علم حاصل بشه. یعنی به اصطلاح بحث من این هست که شما ممکنه کشید، اینا خیلی وقتا بحث در این نیست که واقعاً راست میگه یا دروغ میگه، بس عمدتا اینه که آیا درست کشیده درست نکشیده.
نه
نه اینو میخوام بگم، میگم خیلی وقتا چیزی که هست، نکته ای که منشأ این هست که من تردید دارم، میکشن. اگه نکشن اصلا بحث اینه که درست کشیده درست نکشیده. من یعنی اینو میخوام بگم، خیلی وقتها من مشتری با اون بادون بایه اعتماد دارم، کشیدن اون رو به منزله کشیدن خودم تلقی میکنم. بنابراین اون وقتی گفت کشیدم، فرض کنم راستگو میدونم، او گفت کشیدم، منم میگم واقعا کشیده، اشتباهی هم درش صورت نگرفته. ولی این الزام این نیست که وقتی اون کشیده مشتری هم به کشیدن اون اعتماد داشته باشه. نه، اعتماد من به قول بایه مفروض هست، نه اعتماد من به نحوه کشیدن بایه مفروضه. یعنی ممکنه اینجوری باشه که متعارفن اما اصلا سوال سائل اینه که آیا کشیدن موضوعیت داره یا موضوعیت نداره. امام علیه السلام میگن که کسی رو که بهش اعتماد دارید و کشیدن او رو قبول دارید اشکال نداره، به کشیدن اون اعتماد بکنید. خب اما در بحث مشتری، اما وقتی میخوای به مشتری چیز کنی باید خودت بکشی، چون فرض اینه که اون دیگه به کسی که به کشیدنش اعتماد داشته باشد اعتماد که نکرده است. بنابراین این معلوم نیست نکتش، یعنی یه چیز شبیه همین نکات مرمومه. میخوام جمع کنم تا حدودی بین احتمال دوم آقای سعد و احتمال سوم آقای سعد، ممکنه بچه روایت این باشه. علی تقدیم ربطی به حجیت خبر ثقه و امثال اینها نداره. خب این هم اینجور، خب حالا دیگه بقیه روایات باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
الله سلام.